ساعت 14 است با ویژه برنامه رادیو فردا برای پوشش خبرهای مربوط به انتخابات و نتایج اون در کنار شما هستیم. سلام بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه ویژه که مدتش هست نیم ساعت و در کنار احسان مهرابی روزنامه‌نگاری که در جریان پوشش خبرهای انتخابات ما رو یاری میکنه و مهدی احمدی همکارم در رادیو فردا که خبرهای انتخابات رو در فضای مجازی دنبال میکنه در کنار شما هستیم تا خبرهای مربوط به این انتخابات رو پوشش بدیم و براتون بگیم که چند رأی شمرده شده، چه کسانی رأی آوردن، اصلاح طلب یا اصولگرا برنده شدن و بر کنار پاسخ به همه این سوالات از تحلیلگران هم بپرسیم که این آرا تا این لحظه چه معنایی دارند.
ملت با غیرت ایران یک نفر سر صندوق نخواهد رفت.
علی‌رغم مشکلات موجود ما در انتخابات شرکت میکنیم.
بازم اصولگرا میخوان برن مجلس. ملت ایران ترا به اون خدایی که شما را آفریده رای به اینا ندید.
با درود به همه رد صلاحیت شده ها، منظورم ملت ایرانه.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-2112-2112.
بله، فراموش نکنید که به ما زنگ بزنید و نظراتی که میدید از رادیو فردا پخش میشن و دیگر شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع خواهند شد. بریم سراغ نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان که نتایج هر دوی این انتخابات در دقایق پیش بروز شده و آمار تازه‌ای منتشر شد توسط ستاد انتخابات کشور. احسان سلام بر تو. اول از همه از انتخابات مجلس در تهران شروع کنیم که همین ثانیه‌های قبل از اینکه وارد استودیو بشی داشت خبرهای تازه‌ای منتشر می‌شد و اطلاعیه جدید ستاد انتخابات.
در تغییرات جدیدی که رخ داده، جایگاه افراد و فهرست قبلی میشه گفت به صورت کلی تغییر نکرده، یعنی 30 نفر اول کماکان فهرست اصلاح طلبان هستند. میزان آرا تغییر کرده، به طور مثال در مورد آقای عارف میزان آرایشون بیشتر شده و تقریبا از آرای اصلاح طلبان هر کدوم حدود 100 هزار تا آرایشون بیشتر شده. در مورد آقای حداد عادل که نفر 31 فهرست هستن هم حدود 20 هزار آرایشون اضافه شده، منتها جایگاه کماکان تغییر نکرده. تنها بعضی از جایگاه افراد به صورت یک نفر جابجا شده، مثلا فرد 22 رفته 23، فرد 23 اومده 22 و یا جای جایگاه افراد 16 و 17، ولی تغییرات شاخصی نیست و همچنان همون ساختار آرا حفظ شده.
در انتخابات مجلس شورای اسلامی اگر که یکی از نامزدهای انتخابات نتونه که 25 حداقل 25 درصد آرای ماخوذه رو کسب بکنه، انتخابات به مرحله دوم کشیده خواهد شد. با توجه به اینکه در پایین این فهرستی که گفتی رقابت بسیار نزدیک هست، فکر می‌کنی که از نظر ریاضی چقدر این احتمال وجود داره که دستکم برای چند کرسی انتخابات مجلس در تهران به دور دوم کشیده بشه؟
اگر روند همین جوری ادامه پیدا کنه و بعد از انتخابات هم صندوقی باطل نشه، قاعدتاً نباید انتخابات به مرحله دوم بکشه، چون پایین‌ترین افراد هم حدود 800 هزار رأی دارن و در واقع الان بیشتر از اون یک چهارم را آوردن.
مهدی، هرچه میگذره و نتایج بیشتری اعلام میشه، این که احتمالاً آقای غلامعلی حداد عادل به عنوان یکی از چهره‌های برجسته اصولگرا به مجلس شورای اسلامی راه پیدا نکنه احتمالش داره بیشتر میشه. بازتابش در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی چطوره؟
مورد آقای حداد عادل مورد خیلی خاصی هست، برای اینکه آقای حداد عادل شخصیتی هست که ورودش به مجلس اینطوری بود. در مجلس ششم ایشون در جزء چهره‌هایی بود که در 30 نفر ابتدایی نبود و بعد از اینکه یک تعدادی از صندوق‌ها باطل شد و آقای علیرضا رجایی از چهره‌هایی که اون وقت در واقع مورد حمایت اصلاح طلب‌ها بود، در فهرست اصلاح طلب‌ها بود برای مجلس، در واقع با حذف اون صندوق‌ها باز موند از رفتن به مجلس، انتخابات به مرحله دوم رفت. آقای حداد عادل تونست که در مرحله دوم پیروز بشه و بیاد در مجلس و رهبر فراکسیون اصولگراها رو بر عهده بگیره. اینو از این جهت میگم که خانم آقای رجایی دیروز در فیسبوکش به همین قصه اشاره کرده و گفته که
علیرضا رجایی که در مجلس ششم بله
که از زندانی‌های سیاسی بعد از انتخابات سال 88
هم ایشون از نیروهای ملی مذهبی اگه اشتباه نکنم. برگردیم به پیش احسان، به خاطر اینکه انتخابات در روز جمعه که برگزار شد اتفاق هیجان انگیز دیگری هم در کنار مجلس شورای اسلامی رخ داد و اون هم مجلس خبرگان رهبری بود که میتونم بگم یکی از موارد استثنایی انتخابات مجلس خبرگان رهبری بود که تا این اندازه مسئله رقابت در این انتخابات مطرح شد، تبلیغات مطرح شد. اول از همه احسان برامون بگو که تازه ترین نتایج انتخابات خبرگان به ویژه در تهران چه هاست که بعدش درباره مقایسه این دوره با دورهای قبل هم یه صحبتی بکنیم.
هنوز اطلاعیه جدیدی منتشر نشده و آمار در واقع همون آماری هستش که در آخرین بخش اعلام شد که آقای هاشمی رفسنجانی نفر اول، محمد امامی کاشانی نفر دوم هستن، آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در جایگاه 15 هم قرار گرفتن و محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری فعلا حذف شدن از راهیابی به مجلس خبرگان. فاصله آقای جنتی با نفر بعدیشون یعنی آقای هاشم بطایی که در فهرست مورد حمایت آقای هاشمی رفسنجانی بودن هم حدود 20,000 رأی هست. کماکان افرادی که اول تا 16 هم هستن در فهرست مورد حمایت آقای هاشمی رفسنجانی بودن، به جز البته آقای جنتی. البته بعضی از اینها هم یعنی اکثریتش ممکن بود با جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمی قم بعضیاشون مشترک باشن، ولی به هر حال این فهرستی که هست به جز آقای جنتی فعلا فهرست مورد حمایت آقای هاشمی رفسنجانی،
که البته از نظر اینکه مشترک باشن فهرست امید با باقی فهرست ها، در فهرست مجلس خب شورای اسلامی هم همین وضعیت هست. درسته در بین اون 30 نفر هم تعدادی هستند که مشترکن با فهرست
مجلس، میشه گفت که با فهرست آقای لاریجانی مشترک هستن، ولی با فهرست اصولگرایان به معنای اصولگرایانی که حالا به عنوان شاخص اصولگرایی شناخته میشن متفاوت هستن. ولی خبرگان طبیعتاً هم نامزدهای کمتر هستن، بالاخره روحانیونه که به اصطلاح نزدیک، همین که خب بخش عمده بیشتر از مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شده بودن و در واقع خیلی محدودیت بیشتری بود برای انتخاب نامزدهای خبرگان به نسبت انتخابات مجلس. ولی خب این نشون میده که تو انتخابات خبرگان هم لیستی رأی داده شده، به طور مثال آقای هاشم بطایی نه چهره سیاسی شناخته شده‌ای بودن، نه حتی مثلا به لحاظ رسانه‌ای یا علمی شناخته شده هستن، یا محمد حسن زالی که به هر حال الان جایگاه 14 رو دارن نه تو تبلیغات مثلا رسانه‌ای مشهور هستن نه تو تبلیغات سیاسی، یا خیلی از چهره‌هایی که مثلا آقای ابوالفضل میر محمدی که جایگاه 7 رو دارن نه مثلا خیلی چهره شاخص سیاسی هستن نه در رسانه‌ها خیلی حضور دارن. این به این معناست که احتمالاً انتخابات مجلس خبرگان تهران هم مانند مجلس در تهران ریستی رأی داده شده.
بله، و در جریان تبلیغاتی هم که میشد برای این فهرست هایی که شده بود، از جمله مسائلی که به ویژه در شبکه‌های اجتماعی خیلی مطرح شد این بودش که گروهی از مردم برن در انتخابات مجلس خبرگان رأی بدن تا مشخصا 3 چهره به مجلس خبرگان رهبری راه پیدا نکنند: آیت الله جنتی، آیت الله مصباح و آیت الله یزدی، که اینطوری که آخرین نتایج نشون میده این احتمال وجود داره که آیت الله مصباح و آیت الله یزدی واقعا به مجلس خبرگان راه پیدا نکنند. البته آیت الله جنتی هم در این فهرست 15 هست و تنها 16 نفر در نهایت از حوزه انتخابیه استان تهران به مجلس خبرگان رهبری راه پیدا خواهند کرد. اگه کماکان شمارش آرا ادامه داشته باشه و اینطوری که پیداست حدود 500,000 صندوق رأی هنوز مونده که داره شمرده میشه و اعلام بشه، یه احتمالی واقعا وجود داره که آیت الله جنتی هم به مجلس خبرگان رهبری در نهایت راه پیدا نکنه، البته اگر که بعد همین نتایج هم از سوی شورای نگهبان تایید بشه. مهدی، باستاب این مسئله آیت الله جنتی، آیت الله یزدی و آیت الله مصباح و اینکه تا اینجای کار دست کم آیت الله مصباح و آیت الله یزدی در 16 نفر اول نیستند، در شبکه‌های اجتماعی چطور بوده؟
ببین، موضوع پرداختن به این 3 چهره بخشش برمیگشت به اون میشه گفت کمپین رأی سلبی، اما بخش دیگرش این بود که این چهره‌ها که خیلی چهره‌های معروفی هستند، تریبون‌های زیادی رو در اختیار دارن و بی‌پروا هر چه که می‌خوان رو میتونن مطرح کنن با جامعه از طریق نماز جمعه، از طریق تریبون‌های دیگری که در اختیار دارن، کسانی هستن که به دموکراسی و رأی مردم بهای چندانی نمیدن. یعنی آقای یزدی، آقای جنتی، بعد از اون ثبت نام بی سابقه ای که نامزدها کرده بودند برای انتخابات مجلس، دو نفری بودند که اعتراض کرده بودند که چرا این همه برای ما دردسر ایجاد میشه، این همه میان ثبت نام میکنن، اینا دنبال چی میگردن در مجلس یا در خبرگان. آقای مصباح یزدی که سالهاست این تئوری رو پیش میبره که اساساً حکومت مشروعیتش رو از رأی مردم نمیگیره و رأی مردم نمیتونه چیزی به مشروعیت حکومت اضافه کنه.
حکومت اسلامی البته.
حکومت اسلامی قاعدتاً دیگه ایشون. و در شبکه‌های اجتماعی در این تقریبا 24 ساعت اخیر که مسئله حذف این آدم‌ها یا این چهره‌ها یا در احتمال حذفشون مطرح شده، این بحث پیش آمده که خب آقای مصباح یزدی، تو از اول هم فکر میکردی که مردم رأیشون اهمیتی نداره، بنابراین نباید دیگه نگران باشی. یا آقای جنتی، آقای یزدی، شما کسانی بودید که مردم رو با نظارت استثابیتون محروم میکردید از حق انتخاب شدن، ولی الان دلچسب داره که با صندوق رأی مردم جواب میدن و شما رو حذف میکنن. این دیدگاهی است که در مورد این سه چهره که به طور چیز علنی در واقع درباره حضور مردم اظهار نظر میکنند مطرح میشه.
بله، ضمن اینکه یک در واقع شادی جمعی هم از سوی طرفداران اصلاح طلبان در ایران در شبکه‌های اجتماعی به شدت دیده میشه و در جاهایی مثل تلگرام و باقی اپلیکیشن هایی که در تلفن های هوشمند استفاده میشه و میشه ازش استفاده کرد برای ارتباط. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی، هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست تا ببینیم که از نگاه یک تحلیلگر این نتایجی که تا اینجا اعلام شده اصولا چه معنایی داره. آقای کاظمیان، درود میفرستم به شما، ممنون از اینکه تو این برنامه به ما پیوستید و شما در جریان تازه‌ترین خبرها هستید در ارتباط با مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی. اول از همین مجلس خبرگان شروع بکنیم. آیا به نظر شما تا اینجای کار با توجه به این آرایی که اعلام شده میتونیم بگیم که اصلاح طلبان پیروز این میدان بودند یا نه؟
به هر حال با توجه به این که اصلاح طلبان فهرست مطلوب خودشون رو در انتخابات مجلس خبرگان نداشتن، فراموش نکنیم که کسانی مثل آیت الله دستخیر و آیت الله امجد که دو مجتهد حامی جنبش سبز بودن، کسی مثل آقای موسوی بجنوردی از روحانیون ارشد مجمع روحانیون مبارز، یا افرادی مثل آقای مجید انصاری، منتجب نیا، یا سروش محلاتی، آقای قربیان از منتقدان آقای مصباح، و در نهایت آقای سید حسن خمینی، همه اینها رد صلاحیت شدن. طبیعتا فهرست مطلوب یاران هاشمی روحانی در مجلس خبرگان شکل نگرفت، فهرست مطلوب اصلاح طلبان. اما اینکه آقای مصباح یزدی که در بحث شما مطرح شد، یکی از تئوریستین های حکومت اسلامی و منتقدان پرچمدار دموکراسی در کشور، ایشون راه پیدا نکرده مجلس خبرگان، خودش به تنهایی واجد اهمیت است. اینکه آقای محمد یزدی تا این لحظه نفر 17 شده و به احتمال خیلی زیاد ایشون هم راه پیدا نکنه به مجلس خبرگان، کسی که از مخالفین اصلی آقای رفسنجانی و به تعبیری در اردوگاه مقابل، قطب مقابل آقای رفسنجانی و گفتمان ایشون هستش، ایشون هم رئیس مجلس خبرگان قبلی به تعبیری وامونده از رفتن به مجلس، این خودش خیلی مهمه. رأی آقای جنتی به عنوان نفر 15 یا 16 هم خیلی مهم هستش و تا اینجا یه کار به نظر میرسه یک لیست مشترکی که در خبرگان هستن حدود 38 نفرن، لیست مال جامعتین حدود 30 نفر و لیست خبرگان مردم 15 نفر، حدود 5 نفر هم مستقل ها. اگر بخوام جمع‌بندی کنم به نظر میرسه که حتی اگر آقای جنتی وارد مجلس بشه، بیش از 50 نفر در سوی آقای رفسنجانی هستن یا کسانی هستن که در لیست مشترک آقای رفسنجانی هم بودن. این میتونه توازن قوا رو در مجلس خبرگان تغییر بده، البته با این تأکید که کارویژه اساسی خبرگان متاسفانه در جمهوری اسلامی شده انتخاب شخص اول رهبر جمهوری اسلامی و نه نظارت بر اون. و این توجه هم داشته باشیم که به هر حال در نهایت در اون بزنگاهی که بخواد سومین رهبر جمهوری اسلامی برگزیده بشه، به هر حال فقط این خبرگان داخل مجلس نیستن که انتخاب خواهند کرد، بلکه توازن قوا و نیروهای سیاسی در کل کشور از رهبری و سپاه تا جامعه مدنی هست، هرچند که دست بالای آقای رفسنجانی و